جان شوش بودو امروز بعد از ظهر میخوام برم خرید یه زنبیلی بخریم، بشقابی بخریم، آقو بخریم، آقو بخریم، آقو
زنجان نیستش؟
نمیدونم بابا هست.
یه بار دیگه ببخشید گزینه‌ها رو، گزینه‌های
نیشابور، ملایر، زنجان، شوش، آقو بخریم. آقو چاقو
زنجان
بگو دیگه.
زنجان
بیا دست خشنگرا باریکلا. الان خیلی ها میگن زنجان بوده که، آقا بوده که، یه شهر سلطانیه بوده در زنجان، در دوره ایلخانیان پایتخت بوده، خود زنجان نبوده. آقا جان پنج
اصل همون زنجانه دیگه، خودش که نبوده است.
آه اصل همونه دیگه. چقدر هم تو گفتی واقعا؟
من باید به لطف خدا با کمک شما
10 تا چاقو فروختم تا بتونی بگی چاقو تو با زنجان. خیلی خوب آقا جان، شما جایزه میگیری از برنامه چوبخط شبکه جوان.
دست شما درد نکنه،
زنده باشه. بچه‌ها باهاتون تماس میگیرن در مورد گرفتن جایزه.
ما با شما هم کلام شدیم و به هر حال یه نیم ساعتی با شما بودیم، واقعا خوشحالم.
منم هم همینطور برادر، در پوست خود نمی گنجم. زنده باشه، خدا نگهدار. مهدی جان خداحافظ، فردا سر ساعت 14 چوبخط رو بشنوید. خدا نگهدار.
سلام مهندس.
سلام مهندس.
مهندس چرا با هدای تو اینقدر سود فروش میدی؟
مهندس مساله خوب 20 ساله با شرکت آپتوس ایران کار میکنن. سایتش رو بزن www.aptusiran.com.
آپتوس ایران.
میبینی بتونه آماده با کیفیت و مقاومت بالا.
آره، پولیشون عایق صوتیه.
کفوش آپتوس تنوع رنگ و 15 سال ضمانت داره.
خط تولیدش هم مکانیزه است.
استاندارد و با محصولات خارجی رقابت میکنه. شماره‌شون هم رنده 026330. مهندس جان من سر ساخت
ما کیفیت میسازیم. شرکت آپتوس ایران.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و روز بخیر خدمت شما خانم ها و آقایان محترم شنونده ی رادیو جوان. خوشحالیم که با شما همراه هستیم، خیلی باهاتون حرف داریم، اما انشاءالله در فرصت های بعدی در خدمتون خواهیم بود. امروز هم در بخش سوم برنامه تا ساعت 22 همراه شما خواهیم بود. برنامه بعدی رو بشنوید.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. شنوندگان عزیز درود بر شما، من خسرو معتضد هستم. مانند همیشه در برنامه عبور از تاریخ در رادیو جوان برای شما وقایع تاریخ کامل ایران رو بیان می کنم. ما الان سالهاست در خدمت شما هستیم و الان رسیدیم به دوران کریم خان زند که قسمتی از شر حوادث و سوانح زندگی و سلطنت وکیل الرایا رو براتون گفتم و حالا میخوام ادامه بدم قسمت‌های بعدی. الان میخوام بریم رو سیاست خارجی. کریم خان مردی آباد کننده، مشفق سازندگی و تجارت بود. خیلی آدم جالبی بود، یعنی به تمام معنی شوالیه بود. خیلی جوانمرد، خیلی بخشنده، دست و دلباز، مهربان، یعنی آدمی بود که به خودش میگفت وکیل الرعایا و هیچ وقت ادعای سلطنت نمی کرد. با مردم خیلی عرشبت صمیمی و دوست بود. کریم خان آدم باهوشی بود، به امنیت خلیج فارس در تجارت خارجی ایران بها میداد. کریم خان شاهراه دریایی ایران رو امن کرد. بعد از کشته شدن نادرشاه گفتم که کشتیاش به حراج گذاشته شد، یعنی هر کسی یک دانه از اون فروند کشتی ها رو عرض شود که برداشت برای خودش و ده ها نیروی دریایی کوچک ایجاد شد که اینها کارشون مزاحمت بود. کار اینها دزدی بود، مزاحمت بود، راهزنی بود و این بود که متاسفانه عرض شود که اون نیروی دریایی که نادرشاه اونقدر براش خرج کرده بود، اونقدر واقعا با دل سوختگی کار کرده بود، همه از بین رفته بود و کشتیاش هم به دست این و اون افتاده بود. کسانی که می اومدن از خارجی ها می گفتن ما دیدیم آخرین کشتی نادر در کنار عرض شود بندر ابوشهر رفته، عرض شود که به گل نشسته. خیلی آدم دلش می سوزه که این نیروی دریایی اگر دست نخورده می مان در طول مثلا قرن 18، قرن 19، قرن 20 به چه عظمتی می رسید. عرض شود که نادرشاه نسبت به بصره بدبین بود و معتقد بود که پاشای عرض شود که بصره تحریکاتی می کنه و می خواد نابود کنه به اصطلاح اون تفوق دریایی ایران و برقراری امنیت در خلیج فارس. و یک نکته جالب براتون بگم، نادرشاه یک پایگاه نادریه درست کرده بود در نزدیک بوشهر. چندین فروند از کشتی ها شکسته و خراب شده در بندرگاه نادریه در شهر بوشهر نزدیکش پایگاه عرض شود ریشهر و همینطور در بندرعباس به حال خود رها شده و در حال پوسیده شدن بود. خیلی این تاریخ ایران گاهی تکرار میشه. ما بعد از شهریور 20 هم دیدیم همین بلا رو منتها انگلیسی ها سر ایران آوردن، کشتی ببر و کشتی پلنگ رو غرق کردن و بعدم باقی کشتی ها رو دزدیدن، مصادره کردن، بردن بصره، بعضی از اینا رو بردن به اقیانوس هند و اینا رو مستعمل و خراب و نابود در سالهای بعد سال 25 به بعد به ما برگردوندن. خیلی آقایون لطف کردن، زحمت کشیدن، دوتا کشتی کهنه هم، کشتی انگلیسی رو کهنه رو به ما به جای کشتی های ببر و پلنگ که اینا 950 تن بودن، من جایی چند روز پیش خوندم 1050 تن بودن، اون به اصطلاح محاسبه‌ای که نیروی دریایی کرده بود 1050 تن هر کدوم بودن، دوتا کشتی قرازه اینا رو به ما دادن. مدت‌ها نیروی دریایی ایران همین ناو ببر و پلنگ دوم بودن که از ناوهای کهنه و مستعمل انگلیسی بودن. خب کشتی‌های نادر در بوشهر و ریشهر و بندرعباس به حال خود رها شده بودن. وسایل قدیمی آنها به وسیله افراد ولگرد به غارت برده شده بود. عرض شود که کشتی‌های جنگی توپدار و مجهز به تجهیزات، مهمات، اتاق فرماندهی، خوابگاه افسران و مهمانان و ملاحان به دست شورشیان افتاده و به بندرهای تحت تسلط آنان یا به سواحل جنوبی خلیج فارس انتقال یافته بود. کارگاه‌های کشتی سازی در بوشهر هم مخروبه و تمام وسایل آن غارت شده بود. عرض شود که از دو کشتی نادر یکی چند سال بعد در ساحل بندر ریگ به اعماق دریا فرو رفت و دیگری بر فراز آب شناور و غیر قابل استفاده مانده بود. خب نکات ما جالبی داریم. عرض شود که البته ابراهیم شاه افشار هم نتونست کاری بکنه، با اینکه مأمورینی فرستاد برای جمع‌آوری نیروی دریایی. ابراهیم شاه که جانشین برادرش علی قلی میرزا شده بود که این دوتا شاه قلابی بیش از یک سال و نیم سلطنت نکردن، دوتا برادر شرور بودن، همونایی بودن که ترتیب قتل نادرشاه رو داده بودن، بسیار آدم های نالایقی بودن و سلسله افشار رو به باد دادن. خیلی خوب، عرض شود که شیخ نصیر دالای تعدادی کشتی بود که در عصر سلطنت کریم خان که کریم خان به نمایندگی شاهزاده صفوی شاه اسماعیل سوم سلطنت میکرد، به دستور شیخ نصیر 30 نفر فرستادگان شاه اسماعیل سوم که برای اخذ مالیات آمده بودند در کشتی‌های او زندانی شدند. پس از نادر، شیخ نصیر آل مسکور در بوشهر و ملا علی شاه یک دریا سالار نادر در بندرعباس حکومت‌های خودمختاری تأسیس کردند. ناوگان نیروی دریای نادر را بین خود تقسیم کردند. نکات خیلی جالبی در این تاریخ هست و مخصوصا این نیروی دریایی ناکام ما که عرض شود که اینها اومده بودن تمام مردویگ نادر رو بین خودشون تقسیم کرده بودن و امنیتی در ایران نبود. یعنی یه آدمی که دیکتاتور بود و مردم رو به عنوان مالیات گرفتن مورد آزار و ستم قرار میداد، آن کارنامه درخشان خودش، آن گذشته عالی خودش رو نابود کرد. مردم شادی میکردن، در همه جای ایران میگفتن خدا رو شکر که نادر کشته شد و ما راحت شدیم، در حالی که داشتن واقعا به خودشون ضربه میزدن، نمیدونستن که چه اتفاقی افتاده و مملکت چطوری داره میشه. کارستانیپور دانمارکی بوده، 14 سال پس از قتل نادر وقتی به بوشهر آمد به تحسین فکر نادر پرداخت و نوشت کشتی‌هایی که 12 پا آبگیر داشتن در موقع مد دریا تا نزدیکی بناهای ساحلی بوشهر پیش می آمدن. به همین جد نادرشاه دستور داده بود کشتی‌های بزرگ را در آنجا بسازند و نیروی دریای خلیج فارس را در بندرگاه بوشهر تمرکز بدهند و بوشهر به صورت یک شهر بزرگی در آمد. مدت‌ها آنجا را بندر نادری یا نادریه می‌خواندند. نکات خیلی جالبی است. انگلیس‌ها خیلی خوشحال بودند که این نیروی دریایی ایران از بین رفت و این نیروی دریایی انگلستانه که بعدها در خلیج فارس تاخت و تاز میکنه. سر هارفورد جونز دیپلمات انگلیسی که 37 سال پس از مرگ نادر به بوشهر آمده بود درباره کشتی‌های نادرشاه می‌نویسد: وقتی که من در سال 1784 به بوشهر وارد شدم، هنوز 3 فروند از کشتی‌های نادری در نزدیک شهر باقی بود. در بین آنها یکی که از دیگران سالم‌تر به نظر می‌رسید در حدود 500 تن ظرفیت داشت. این عرض شود که ماجرای نادر و بعد از او که کریم خان میخواد تجارت بحری ایران رو عرض شود از نو زنده کنه، چون ایران کشوری بود سراپا نعمت، ایران میتونه صادرات زیادی داشته باشه. پتوشفسکی و پیکولوسکایا در تاریخ ایران در قرن 18 در قرن 18 میلادی یک کتابی از ناقصه، دنبالش ترجمه نشده، یعنی تا اواخر قرن 18 اومده، میگه که ایرانی ها مربا صادر میکردن. شما ببینید این چه نبوغی بوده. گفت اینا تو کوزه مربا رو میریختن، مربا ایرانی خیلی مرتوجه بود و روی این کوزه رو با یک دستمال مخصوص میبستن و گلندود میکردن، یک کاری میکردن که فاسد نمیشد و صادر میکردن به روسیه. خیلی جالبه شما میزان صادرات ایران، تعداد صادرات ایران، تنوع صادرات ایران به روسیه رو در کتاب مورخین شوروی بخوانید. اینا صادر میکردن و اینا میرن به روسیه. مربای ایران صادر میشد، انواع حلویات ایران صادر میشد، شیرینی ایرانی صادر میشد. اگر واقعا آدم این صورت و فهرست رو بخونه، نوشته که اینا پارچه‌های قزلباشی صادر میکردن. ایران یکی از صادر کنندگان انواع پارچه ها بود. شما نمیدونید چه پارچه های عالی در ایران عرض شود که بافته میشد و صادر میشد و دوست داشتن عرض شود که همه چی رو ایران صادر میکرد. حالا کریم خان میخواد عرض شود که صادرات ایران همینطور افزایش پیدا کنه. خب کمپانی انگلیسی هم اومد و کریم خان یک به اصطلاح فرمانی داد که براتون خوندم چند برنامه پیش که 12 ماده بود و به انگلیسی ها تقریبا یه نوع حق کنسولی داد، برای این که این تجارشون در ایران میمردن باید یک کنسولی باشه رسیدگی کنه. بعد بعضی از سربازای انگلیسی از بس شلاق میخوردن، در نیروی دریایی انگلستان خیلی مقررات سختی بود. اینا پناهنده می شدن، می اومدن به ایرانی ها پناهنده می شدن که از نیروی دریایی فرار کنن. این بود که دولت انگلستان و کمپانی هند شرقی از کریم خان خواست که به اینا پناهندگی نده. دوستان، ربع ساعت من تموم شده، اجازه بدید دنباله ماجرای کریم خان زند در برنامه‌ای بعد من به عرض شما عزیزان برسانم. از لطف و محبت شما متشکرم. خدا نگهدار شما باد.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
زمستان رویایی امرسان شروع شد. یک زمستان پر از برنده و جایزه های رویایی. کافیه شماره سریال محصول خریداری شده رو به 0-21-35-711 پیامک کنید و برنده کل مبلغ خریدتون از امرسان باشید. هر شماره سریال محصول یک شانس برنده شدن. از اول دی تا پایان بهمن هر هفته 35 برنده. در زمستان رویایی امرسان کل مبلغ خریدتون رو مهمان ما باشید. زمستان رویایی امرسان. امرسان زیبا، پیشرو، مطمئن.
در این پاراگراف بجویید. جوان ایران، همت و تلاش و کارآفرینی،
جهش تولید سازند برای ساختن آینده ای بهتر.
پاراگراف.
زده منان، سلام علیکم. عجب روزگار خوبیه، شما هم این حس رو میکنین نه؟ حس نمی کنی؟ خب راستش ببینید، منم حس نمی کنم. یعنی روزگار سختی شده نازنین، واقعا از همه بدتر این تورم و گرونی و به سر برج نرسیدن است که آدمو اذیت میکنه. دنبال یه درآمدی فراتر از حقوق آبباریکه کارمندیتون هستین؟ خب از مغزتون و فکرتون استفاده کنید، نذارید همونجوری بکر و دست نخورده باقی بمونه. به پاراگراف امروز خوش اومدید. من و دوستان به شما کمک میکنیم که به درآمد و سرمایه بهتر برسید. با ما همراه باشید.
هیچ کس موفق به دنیا نیامده، هر کسی از یک جایی شروع کرده و ما با شما برای کسب و کاری پر رونق
از پاراگراف شروع میکنیم.
پاراگراف.
الان تو هر خونه ای برید 4 تا مدرک دانشگاهی تو کشوی میزه که فقط برای اینه که بگن افراد اون خونه آدمای تحصیل کرده ایان. شغل اهالی
خونه هم هیچ ربطی به اون مدرک دانشگاهی نداره. علتش چیه؟ علتش اینه که فقط یه مدرک گرفته شده قاب شده رو دیوار خونه، از مهارت‌های لازم خبر مبر نیست. بخش کارشناسی امروز رو بشنوید، در مورد رشته هایی صحبت میکنه که فقط به درد قاب گرفتن نمیخورن، بلکه پول سازن. بله بله، پول میشه باشون ساخت.
سلام، من سید محمد امین قاسمی زاده هستم، مربی توسعه فردی و سازمانی و نویسنده کتاب حرفه‌ای سخنگویی.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز. من خالق ماجدی هستم، کارشناس حوزه انرژی و دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف تهران در رشته مهندسی شیمی.
امروز قصد داریم راجع به برخی از رشته های دانشگاهی، مهارت ها و مشاغل پردرآمد در چند سال آینده صحبت کنیم. متاسفانه چند سالیه که مدرک گرایی و تلاش برای گرفتن یک مدرک تحصیلی بدون توجه به علاقمندی ها و توانمندی ها توی کشور ما رایج شده.
پرورش این نیروی انسانی مستلزم داشتن یک سند و چشم‌انداز علمی دقیقی.
این در حالیه که توی خیلی از کشورهای پیشرفته به جای توجه به مدرک، به مهارت یا اسکیل توجه می‌کنن. به عنوان مثال توی یک کشوری مثل کانادا درخواست یک کاری میدی، کار ندارن که چه مدرکی داری.
فقط و فقط اونا تمرکز میکنن و توجه میکنن که تو چقدر مهارت داری.
میبینید که برای رشد و پیشرفت و به صورت جامع‌تر برای توسعه هر کشوری، برنامه‌ریزی دقیق علمی آموزشی از الزامات اساسیه.
بچه اشتراک این سه بخش، یعنی علاقمندی های شما، توانمندی های شما و نیاز و تقاضا در بازار کار، شغل مناسب شما رو بهتون پیشنهاد میکنم. اما بریم سراغ این که ببینیم حالا چه مشاغلی در آینده جزء حرفه ها، مهارت ها، رشته ها یا مشاغل پردرآمدی هستند.
در صنعت‌های توسعه صنایع بالادستی سهم ویژه‌ای دارند.
حوزه های مالی مثل تحلیلگران بازار یا مشاوران مالی آینده خوبی رو دارن از لحاظ درآمد و از لحاظ کسب و کار.
ما در حوزه‌های محیط زیست، انرژی‌های نو و تجدیدپذیر
سخت محتاج دانش و علاقمندی و حضور جوانان ایرانی هستیم.
با بحرانی که همه ما داریم باش دست و پنجه نرم می‌کنیم و شرایطی که الان در اون هستیم، کسب و کارها و زندگی ما خیلی زودتر از اونی که پیش بینی شده بود وارد فضای دیجیتالی و اینترنتی شد. کسب و کارها برای اینکه رونق داشته باشن، سایتشون سایت پربازدیدی باشه، صفحات مجازیشون مورد استقبال واقع بشه، نیاز دارن محتوای به‌روز، حرفه‌ای و استاندارد داشته باشن. این شغل و این حرفه میتونه جزء یکی از مهارت‌ها و مشاغل پردرآمد در آینده باشه. همواره شاد و در مسیر رشد باشه.
ما آدم ها خیلی اهل شوخی هستیم، دوست داریم با هر موضوع و خبری شوخی بکنیم، بخندیم. اصلا من که دوست دارم، اصلا این مدل اخلاقی منه. الانم اون دوستان شوخ و خنده روی من که دارن برنامه ما رو میشنفن، بخش شوخی با خبری اقتصادی امروز رو دنبال کنن.
میگم تو چرا هیچ موقع عقب مسافر سوار نمی کنی؟
مگه جنابالی موقع سوار شدن وسط خیابون داد نمیزنی در بست؟
چرا؟
مگه کرایه دربست تو نمیدی؟
چرا؟
خب چی میگی؟
آره خب راست میگی. میگم آلودگی کم شده، مازوت پازوت تموم شده یا چی؟ چیه داستان؟
والا شما باید بهتر در جریان باشی تا من. اخبار گوش نمیدی؟
چرا بابا چرا؟ پیچ رادیو تو به چرخو میریم چه خبره؟
خبرهای اقتصادی.
کدام تراکنش ها از پنجم بهمن برگشت میخورن؟
نه بابا، یعنی ما هرچی تراکنش از امروز انجام بدیم برگشت میخوره؟ خب خیلی باله که. میگم آه ببین این شماره کارتتو بده، من از امروز کرایه رو کارت به کارت میکنم برات. فقط ببین من دو سه تومن میزنم برات، تو اون بر سری بکش که این بر برگشت خورد، من اینو اونو با هم میگیرم کرایتو بهت میدم. حله؟ دستشون درد نکنه اینقدر به فکر مردمن. ای بر
ببینم تو حالت خوبه؟ طبیعی چیزی نداری؟
بابا برگشت میخوره دیگه، خوبه که، چه بدی داره؟ شنیدی که الان خودش گفت دیگه. میگم مثلا منم شماره کارتمو بهت میدم، هر چی امرو کار کردی شب بزن به حسابم، بذار برگشت بخوره.
باشه بمون تا برگشت بخوره.
تولید گاز کشور به 1 میلیارد متر مکعب در روز رسید.
عجب.
چیه؟
میگم تولید گاز به برق ربط داره؟
خدا رو شکر متوجه هستی که شغل من ارتباطی به گاز نداره.
نه آخه میدونی چیه؟ نمیدونم چرا این اواخر که تولید گاز رفته بالا، تولید برق اومده پایین، هی این برقا قطع میشه. تو فکر اینم حالا که گاز اوضاعش خوبه یه چیزی تعبیه کنم به گاز وصل بشه ولی برق تولید کنه، که لااقل حداقل شبا نور داشته باشیم. ها
یعنی پلنای اقتصادی تو رو اگه بیل گیتس داشت اوضاع خیلی فرق میکرد.
نه پس چی فکر کردی؟
پاراگراف آندرلاین جوان، هر مطلب ویژه اقتصادی و جذابی که داری برای ما بفرست اونجا.
میخوایم یه بخشی رو بشنویم، تأثیر نوسانات نرخ دلار بر قیمت کالاها. بشنویم.
دلار از متغیرهای اقتصادیه که در نوسان شدید قیمت قرار داشته. چند نرخی بودن دلار در ایران در دهه‌های اخیر از ویژگی‌های اقتصادی ایران بوده که پیامدهای متعددی در پی داشته. بالا رفتن ارز روی قیمت‌های طلا، خودرو، مسکن و حتی کالاهای خوراکی هم تأثیر می‌ذاره. قیمت کالاها مستقیماً یا غیر مستقیم از قیمت ارز تأثیر می‌گیره. کاهش یا افزایش نرخ ارز در ابتدا روی کالاهای وارداتی اعمال میشه. افزایش نرخ ارز قیمت‌ها رو بالا می‌بره. اما وقتی با کاهش قیمت ارز روبرو می‌شیم، قیمت کالاها در برابر کاهش مقاومت می‌کنن و افت قیمت‌ها زمان زیادی می‌بره. بعضی اعتقاد دارن و معتقدن که نرخ ارز یکی از عوامل رشد نرخ تورمه و تنها یکی از عوامل، عوامل دیگه هم هستن و در واقع گفته میشه که نرخ ارز از متغیرهایی که روی شتاب تورم در واقع اثر میذاره. افزایش نرخ ارز قیمت کالاهای وارداتی رو بالا میبره و در نتیجه تقاضا برای واردات کاهش پیدا میکنه. به علاوه صادرات کالا به دلیل ارزان شدن کالاهای ساخت داخل در بازارهای خارجی بیشتر میشه و در نتیجه بخش تولید فعالتر شده، تولید هم افزایش پیدا میکنه. این هم یک نتیجه گیری و یکی از پیامدهای افزایش نرخ ارز. اما این قضیه و میزان تاثیرپذیری صادرات و واردات از نرخ ارز به کشش تقاضا برمیگرده. آقای رایگانی، سخنگوی سازمان تاثیرات:
با این تشدید تحریم ها، با این بحث نوسانات قیمت دلار، با هر سختی که وجود داره، مشکلاتی که به خاطر کرونا وجود داره، بستن مرزهای بخش زیادی از کشورها هم در صادرات هم در واردات، به هر حال کالا داره وارد کشور میشه یا داره تولید میشه، ولی متاسفانه چرخه توزیع معیوب اجازه نمیده که اونجوری که باید و شاید به دست مصرف کننده برسه.
اما گویا ضعف نظارت باعث میشه که کالاها با قیمت واقعیشون به دست مردم نرسه.
هم مردم دارن میبینن این ضعف نظارت وجود داره، هم جای رئیس جمهور اشاره کردن. رصد کردیم هیچ کدوم از این انبارها موجودی کالاهاشون در سامانه جامع انبارها ثبت نشده و حتی کسی نبوده که بخواد جواب بده.
برخی از تولید کننده ها همزمان با افزایش قیمت ارز نسبت به افزایش قیمت کالای خودشون اقدام میکنن. دولت تو این شرایط با کنترل اوضاع و کنترل قیمت ها میتونه جلوی اثرات مخرب افزایش قیمت ارز رو بگیره تا کالاها گرون به دست مردم نرسه. آقای ابوالفضلی، فروشنده:
اون موقع 5 دلار میفروختم جنس خارجیمو، الان هم همون 5 دلار میفروشم اگه در اصلش حساب کنید. حالا من فروشندم، کسی که وارد میکنه که کلا همینجوریه، چون با دلار میخره خب حق داره فکر کنم با دلار بفروشه.
بی ثباتی بازار ارز و تأثیرش رو بازار اقتصادی کشور علاوه بر فشار اقتصادی به دغدغه های روحی روانی مردم هم اضافه کرده. کاسبان شرایط بی ثبات اقتصادی هم از این موقعیت سود میبرن و مردم هم برای به دست آوردن اون چیزی که میخوان دست و پا میزنن. وقتشه که دولت بیشتر از قبل به کنترل بازار ورود پیدا کنه.
تا پاراگراف